بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا نکته خدمتتون عرض بکنم. یکی سوالاتی که رسید به من در این دو روز داله بر این که این تصویری از حکومت دینی که بر اساس آیات و روایات بیان میشه، ما اگر بخوایم بسنجیم با واقعیت اجتماع و نظام سیاسی و دولت مردان خودمون، این فاصله هایی که گاهی کم یا زیاد، غلیظ یا رقیق وجود داره بین این آموزه ها و واقعیت موجود، اینو چه کنیم؟ و آیا این روایات و آیات و سیره اولیاء دین مشروعیت ما وضع موجود رو گاهی در بعضی از حوزه ها زیر سوال نمیبره؟ پاسخی که اجمالا عرض میکنم و شاید قبلا هم اشاره کردم این است که مشروعیت نظام رو زیر سوال نمیبره، بلکه وجه مشروعیت نظام و مبانی مشروعیت نظام رو روشن میکنه. چون ما دیروز هم عرض کردم نظام ما جمهوری اسلامی بهترین مکانیزم یا شاید امروز مکانیزم منحصر به فرد است برای رسیدن به این اهداف که ما بهش اشاره کردیم. منتها ما اولا در مقام واقع و اینکه چه مقدار موفق شدیم، اون سه دسته که تو حاکمیت عرض کردم دیروز داریم، یعنی همواره کسانی رو داریم که با این مبانی را نمیدانند، کسانی هم داریم که نمیخواهند اجرا بشه، قبول ندارن، و کسانی هم هستن که نمیتوانند و هر کدوم عرض کردم یه حکمی دارن. ما عرضم اینه که اولا اونا رو ببینیم و ثانیا با دیدن بعضی از مفاسد و انحرافات باید به این نتیجه رسید که آقا این دکترین اصل مبنای انقلاب و نظام که تو وصیت‌نامه امام آمده، این باید فراموش بشه. من نمیدونم وصیت‌نامه امام رو شماها میبینید، غیر از بحثای درسی اینا خودتون یه بار مرور کردید با دقت تأمل بکنید یا نه، این اهداف باید بمانه، باید گفته بشه نگران، چون به علت ساختن یک جامعه هستن تمام کسانی که به جامعه موعود میان میشن، معنیشه که تو ذهنشون، یعنی تمام نظریه پردازان اجتماع تو ذهنشون یه جامعه مجاز و یه جامعه غیر مجاز دارن. اگه این نباشه یعنی که شما اصلا اصولی نداری. و همواره میگیم آقا از جامعه موجود اما قابل اشکال باید بریم به سمت جامعه مطلوب، منتها چون قله های اصول دینی، فروع دین برای تأمین یک جامعه و حاکمیت دینی، قله ها خیلی بلنده، هرچی ما جلو بریم باز کم میاریم، یعنی باز باید اینا رو بگیم. گفتن اینا یه فایده دیگه هم داره و اونه که اگر اینا گفته نشه، ممکن است کسانی بیان یه مدینه فاضله های دروغینی برای ما و شما بسازن و شما که فردا از دانشگاه فارغ التحصیل میشید و باید این جامعه رو مدیریتش رو به عهده بگیرید، البته اگه بیکار نمونید، عرض شود که اونجا بایستی حواستون باشه این جامعه قرار بود به کدام سمت بره، به کدام سمت. معنای مشروعیت رو تو ذهن ما عوض نکنن، معنای آزادی، معنای حقوق بشر، معنی اصلاح، معنی انقلاب، معنی تکامل، معنی ارزش، اینا باید گفته بشه تا او نقطه رهایی و او هدفی که از قبل برای او حرکت شده توی جامعه و سرمایه‌گذاری زیاد شده اون فراموش نشه. نکته دوم این که پرسش‌هایی که دوستان کردن، همون که دیروز درس کردم، به دو دسته قابل تقسیمه. یک بخشش راجع به خود حضرت امیر و سیره و رفتار ایشونه که من به نظرم رسید که به جای که من جواب بدم یه جلسه در واقع پرسش و پاسخ بین شما با علی بن ابی طالب برقرار کنم. در آغاز عرایضم یاد زینب کبری سلام الله علیها رو گرامی می‌داریم، زن بزرگی که از دوران کودکیش، از دورانی که دختر بچه بود، تو کانون یک انقلاب جوشان دینی و توی خانه ارزشی بزرگ شد، خانه‌ای که پدرش شهید شده، مادرش شهید شده، برادرانش شهید شدن و این شهادت همه اینا رو به چشم دیده. و یه تعبیری داره حضرت زینب تو کربلا بعد از اینکه کوفیان پشت میکنن و مسائلی پیش میاد، اینا اسیر میشن، اینا وارد کوفه که میشن، کوفه جاییه که 20 سال قبل همین حضرت زینب دختر رهبر نظام بوده، دختر خلیفه، چون حضرت امیر تو کوفه مرکز خلافتش بود، شهید میشه، حکومت امام حسن که سقوط میکنه، مسائلی میشه 20 سال بعد که قضیه عاشورا اتفاق میفته در کنار همین کوفه و این اسرا، یعنی حضرت زینب که 20 سال پیش از این شهر رفته به مدینه، دوباره حالا داره برمیگرده، منتها این بار به عنوان اسیر و به عنوان آدمای قانون شکن که خروج کردن علیه حکومت قانونیه که به نام دین داره حکومت میکنه، یعنی دستگاه یزید. اونجا داره وقتی وارد شهر شد، مردم اول چون اینا رو بعضیشون حجاب از سرشون برداشته بودن، مردم نفهمیدن کی اینا، به جا نیاوردن، و بعد که فهمیدن اینا از زینب رو شناختند و اینا هم شروع کردن، مردم گریه کردن، مردم کوفه. وقت اونجا از زینب یه سخنرانی پرشوری داره، خطاب به مردم که میگه چشمانتان خشک مباد، بگرید، شما هم ما رو دوست دارین هم حاضر نیستین مایه گذاری بکنید، شما تا ابد بگرید. بعد تعبیر قشنگی داره، میگه شما مثل پیرزنی هستید که مینشینه مدت‌های چیزی رو میریسه و بعد دوباره بازش میکنه، یعنی همه دستاوردهاشو به باد میده. و یا این تعبیر فرمودن که راجع به بعضی از همینایی که ذاتن آدمای بدی نبودن اما تو محیط فکری لجنی بزرگ شدن، این تعبیر هم مال حضرت زینبه. فرمودن شما گلی هستید که در میان پهن رویده است، شما گلی هستید که در میان پهن رویده است. و این واقعا اشاره به دو پهلو بودن ارزش‌های وجودی اون جامعه بود. این تیکه‌هایی که از حضرت امین نقل می‌کنم پاسخ سوالایی که شما فرستادید. از مثلا پرسیدید که اصلا ایشون بستر موضع‌گیری‌های انتقادیش در دوران قبل از خلافتش که درگیر نبود با حکومت‌ها ولی منتقد و معترض بود، چرا از کجا شروع شد؟ چرا مقاومت کرد به شکلی و چرا این مقاومت رو به حد اعلاش نرسون و مسائل. من این روایت رو از رو می‌خونم که شما در واقع با پاسخ خود حضرت امیر مواجه میشید. در یه نامه ایشون برای مردم مصر که فکر میکنم نامه 62 نهج البلاغه باشه، این تعبیر تو اون نامه است که مردم مصر توضیح خواستن که شما این جناهبندی هایی که بعد از پیغمبر به وجود آمد بین اصحاب پیغمبر و تو حکومت دینی سر چی بود؟ وقت حضرت امیر جواب میدن که خداوند پیامبند، دیگه عربیاشو نمیخونم فقط ترجمهشو میخونم، خداوند پیامبر را فرستاد تا مردم جهان را بین دهد و راه نماید، اما وقتی رسول الله درگذشت مسلمانان در امر خلافت و رهبری اختلاف کردند و جناح جناح شدند. این چیز حکومت ایشون بود که به کارگزاران حکومتش میفرمود که میگفت اعت ما اعتیت هنیعا ومنع فی اجمال و اعزال. این بعضی از آموزه های حکومتی از تعمیره که اگر چیزی رو به مردم میدید و کاری برای مردم میکنید هنیئاً بکنید، یعنی با گوارایی، ناگوارتون نباشه، اینقدر پیش به بیگانه دارید چیزی میدید اینجوری با مردم برخورد نکنید، با دل صاف به مردم برسید و کمکشون کنید. و منع فی اجمال النعزال، اگر این چیزی قرار نیست به مردم داده بشه، حالا یا امکانش نیست یا اصلا خلاف قانونه یا نباید مصلحت اون جامعه نیست، فرمود اونم که نمیخواید بدید با عذرخواهی، با عذرخواهی به مردم ندید، او رو هم با ادب و با عذرخواهی از مردم منع کنید. یعنی در هیچ صورت چه وقتی که میدی و چه وقتی که نمیدی رابطه توضیحی و عاطفی خودتون رو با مردم قطع نکنید، مردم بفهمن که چرا داری میدی و چرا نمیدی. یا یه جای دیگه فرمودن که لا یزهدن نک فی المعروف من لا یشکره لک، فرمودن اگر مردم، اگر کسانی که بهشون براشون دارید کار میکنید حتی اگر از شما تشکر نمیکنن و سپاس شما رو نمیگن، باز متزلزل نشید، شما کار نمی کنید تا از شما تشکر کنند، شما در هر صورت کارتون رو انجام بدید، در برابر خدا مسئولید، به مردم خدمت بکنید حتی اگر از شما تشکر نمی کنند. اینا آموزش های حضرت امیر به کارگزارانش، به وزیر و قاضی و آدمای حکومتش. بعد فرمود چون کسانی هم هستن که دارن مجانی از شما تشکر میکنن، یعنی برای بدونی که براشون کار بکنید از شما تشکر میکنن، این عوض اون. یا فرمود که انصفون ناس من انفسکم، داد مردم را از خود بخواهید، با مردم منصف باشید، به مردم منصفانه بخشنامه کنید و باشید منصفانه رفتار بکنید. وصبروا لحوائجهم، در برآوردن نیازهای مردم، نیازهایی که در رابطه با حکومت هست، صبور باشید، زود از کوره در نرید، خسته نشید در خدمت کردن به مردم، خسته نشید، نبرید، صبر کنید، مقاومت بکنید و خدمت به مردم رو سربه چه قرار بدید. فانکم خزان الرعی، شما امانتدار مردمید، شما امین مردمید. ببینید این آموزشی که میگه در برابر خدمت به مردم نه طلب داشته باشید از مردم، نه خسته بشید، پاداشتون رو از خدا بخواد. و باز به مردم آموزش داد که از قول پیامبر که از هیچ حکومتی که برخلاف دین خدا حکومت میکند اطاعت نباید کرد، یعنی مشروعیت نداره، چه سلطنتی چه جمهوری فرق نمیکنه. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی نهی از منکر بکنید، اگه انحراف دیدید نهی بکنید. البته نه اینکه توی یک نظام مشروع تا یه خطای جای دیدید بگید دیگه این نظام نامشروع شده شمشیر میکشید، این نه. و به مردم میفرمود که مردم خدا، اون روایتی که دیروز اشاره کردم کاملش اینه که مردم خدا بر شما برای من حقوقی قرار داده، چون ولایت امر شما با منه، شما هم متقابلا حقوقی به گردن من دارید مثل حقی که من برگردن شما دارم. این تعبیر مثل خیلی تعبیر جالبیه. میفرماد که لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، حق شما به گردن من همون مثل حقی است که من به گردن شما دارم، مزیتی من بر شما ندارم. حاکمان دینی دیروز عرض کردن از شهروندان این حقوق مادی شهروندی بیشتری ندارن، اختیارات حکومتی بحثش بود. وقت تو یک روایت ایشون فرمودن از جمله حق که شما به گردن من دارید این است که النصیحت لکم، که من خیر شما را بخواهم، خدمت به شما، و متقابلا یه حقی که من به گردن شما دارم النصیحت لی، یعنی شما باید خیر منو بخواید. فی المشهد للمغیب، چه در حضور من چه در غیاب من، وقتی هم که من نیستم باز چیه؟ خودتون رقیب من حساب. این رابطه حاکم و محکوم، دو تا رقیب دو تا دشمن نباید باشه. ما همون برادریم، من دارم یک کاری انجام میدم، شما یک کاری انجام میدید، من وظیفه دارم خیر شما رو بخوام، شما وظیفه دارید خیر منو بخواید. اینا جزء حقوق متقابله که امام میگه من با شما دارم. بعد میفرماد از وظایفی که من نسبت به شما دارم که حق شماست، توفیر و فیعکم علیکم، اینکه سرمایه های ملی رو به نفع خود شما هزینه کنم، یعنی عدالت اقتصادی، یعنی سهمتون از اموال عمومی بهتون برسه. و دیگه تعلیمکم کی لا تجهلوا، آموزش فرهنگی و نظری، یعنی ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی، ارتقاء سطح فرهنگ تو جامعه، که حکومت دین نسبت به فرهنگ عمومی مسئوله، نسبت به سطح شعور مردم و اطلاعات و آگاهی های مردم مسئوله، یعنی باید به مردم آگاهی بده، برخلاف اون منطقی که مردم رو، حکومت هایی که مردم رو هرچی خوابتر و جاهلتر میخوان برای که راحتتر حکومت کنن، چون مردمی که نادانن حکومت بر مردم نادان آسانتره تا حکومت بر مردم دانا. و حضرت امیر میگه حکومت دینی باید هی مردم رو داناتر بکنن، ولو که کارش سختتر میشود، ولی این کارو باید بکنه، جز وظایف منه که سطح فرهنگ عمومی بیارم بالا. و همینطور تأدیب کن کی ما تعملو، تأدیب یعنی تربیت عملی، یعنی نذارم ارزش‌های اجتماعی و انقلابی تو جامعه تحت شعاع قرار بگیره. یعنی ما مسئولم، فقط شما حقوق مادی ندارید، حقوق معنوی و حقوق فرهنگی هم دارید، فقط در برابر شکم شما من مسئول نیستم، در برابر عقل شما و اخلاق شما من مسئولم. ولذا ما تو تعریف دینی حکومت بیطرف و دولت بیطرف نداریم که بگه من نسبت به ارزش‌ها بیطرفم، نسبت به حقیقت و فضیلت بیطرفم، نه، من مسئولیت دارم در این حوزه. بعد میفرمان متقابلا شما هم در برابر من مسئولیتایی دارید که اگه به اونا عمل نکنید من نمیتونم وظایفمو درست انجام بدم در برابر شما. یکیش الوفاء بالبیعه، یعنی پای حرفاتون وایستید، اگه با من بیعت کردید پاش وایستید، منو تنها نگذارید تو صحنه، کمکم کنید. الاجابه این ادعوکم، وقتی میخوانمتان پاسخ بدهید، مثل سنگ سرد نباشید، بی تفاوت نباشید، بسیج بشید. و طاعه این آمرکم، وقتی امر میکنم یه دستوری میدم خب اطاعت کنید، با نشید همتون من نگاه کنید. این هم جزه و حقوقی که من دارم به گردنتون متقابلا، من باید به شما خدمت کنم، اما متقابلا این اختیارات هم باید داشته باشم که منو تنها نگذارید، اطاعت کنید وقتی دستور میدم. و از اون طرف ایشون با مخالفانش خیلی تسامح کرد. حالا علی رو همین مخالفان متهم کردن به اینکه این سرکوبگر و نمیدونم فلان، اما ایشان تا جایی که امکان داشت تسامح کرد با مخالفانش. حتی آمدن وسط سخنرانیش تو مسجد، وسط سخنرانی بلند شدن بهش توهین کردن، سخنرانیش رو قطع کردن. یه یهودی که تازه مسلمان شده بود، بعدن وارد خوارج شده بود با اینا، چون خوارج خیلی تون با علی صحبت میکرد، این آمد یه روز وسط یه سخنرانی حضرت امیر بلند شد، سخنرانیشون رو به هم زد. اصحابا میدونستن این مریضه، از طرف یک باند دارن هدایت میشن میخوان تخریب کنن، و آمدن مسجد بیرونش کنن. حضرت امیر فرمود که نه، اگر سوال داره سوال میخواد بکنه بذارید سوالشو بکنه، توهین اونا بشه دیگه. اگه سوال میخواد بکنی فرمود بذارید سوال کنه. بعد بهش فرمودن که اسأل بکل لسانک، با همه پهنای زبانت سوال کن، یعنی با همه زبونت سوال کن، یعنی هیچی نگه نداری. و کل ما فی جوانه، هرچی تو دلته بگو، فوش نده، توهین نکن، شایعه پراکنی نکن، دروغ نگو، تهمت نزن، ولی اگه سوال داری حرف بگم چی میگی. بعد فرمود ان دین الله، دین خدا با شدت عمل و خشونت پیش نمی رود. دین خدا با سرکوب سوال و پرسش، با برخورد تحقیرآمیز، با خفه کردن، دین خدا پیش نمی رود. دین خدا حقیقته، فضیلته، اصلا احتیاج به تعصب و کارهای زورکی و خلاف اخلاق اینا نداره. خود دین خدا رو اگه حقیقتش رو مستدل و روشن بگی مردم قبول میکنن، اونایی که منصفن قبول میکنن. احتیاج دین خدا واقعا احتیاج به چماق نداره، حمایت از دین خدا هیچ احتیاج به چماق نداره، ولی کسانی که چماق بکشن علیه دین خدا و علیه حقیقت، چه چماق زبانی یعنی مغالطه و دروغ و حتاکی و شایع پراکنی، یا چماق عملی، اون حالت چماق رو با چماق باید جواب داد، به چماق رو با زبان و اینا نمیشه جواب داد. امیرالمومنین خیلی تسامح کرد. این خوارج کسانی بودن که یکی از تزاشون این بود، تز خوارج کیش این بود که ما امام نمیخوایم، اصلا ما رهبر آقا بالا سر ما نمیخوایم. یکی از تزهای خوارج بود، جزو دکترین سیاسی کلامی خوارج بود، ما رهبر و امام و آقا بالا سر نمیخوایم. لا حکم الا لله، حکومت فقط از آن خداست. این آیه قرآن که حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه آخه چه مغالطه ای میکنید، حکومت از آن خداست فقط. معنیش نیست که مدیر جامعه خداوند مستقیم یاد جامعه رو اداره میکنه، که لا حکم الا لله که آیه قرآنه، معنیش اینه که ضوابط حکومت، قوانین حکومت، اهداف حکومت از طرف خداست. یعنی حکومت لایق نباید باشه، باید الهی باشه. اما معنیش نیستش که کسی حاکم نباشه، مدیر نباشه، رهبر نباشه، کسی امر نکنه، کسی نهی نکنه، چطور میشه جامعه رو اداره کرد؟ خب اینا ما گفتن ما اصلا آقا بالا سر نمیخوایم، و با این تز آدمای خشک مقدس و به معنی واقعی کلمه متحجر، وقت حضرت امیر با وجود که اینا اینقدر اذیتشان کردن، یک فرمود که به خود اونا میگفت، گفت شما بدانید که شما نزد ما سه حق دارید، که تا وقتی صریح تر از این با ما در نیفتادید و قانون رو به اصطلاح نشکستید، شما را از سه چیز من منع نمی‌کنم. اگر بخواید وارد مساجد ما بشوید برای نماز و ذکر نام خدا، جلوتون نمی‌کشیم، بیتون مسجدها نماز بخونید. با اینکه یه فرقه شدید، ولی باز دو، از درآمد عمومی و اموال عمومی، اون حقی که به همه میدیم به شما هم میدیم، و از قناعم جنگی هم تا وقتی تو جبهه مثل سرباز مجاهد مثل بقیه بیایید با ما در کنار ما باشید، ما به شما از بیت المال و از قناعم همه اندازه مثل بقیه سهم میدیم. و تا شمشیر نکشید علیه ما، یعنی درگیر نشید رو در رو، ما هم شمشیر نمیکشیم علیه شما. تخلف بکنی برخورد قانونی باید میکنیم، تعزیر و دادگاه اینا هم هست، اما شمشیر نمیکشیم روتون تا وقتی شما شمشیر بکشید. بعد فرمود که ان تکلم، و این خوارج میدونید بخششون جزء عرض کردن دیروز، جزء سربازان خود حضرت امیر بودن که تو جنگ جمل جزء نیروهای حضرت امیر بودن، با هر شبت که ناکسین جنگیدن، چون این سه گروه رو نامشون ناکسین و قاسطین و مارغین دیگه، در این امر خود پیامبر گذاشتن. خود پیامبر یک زمانی به علی گفتن که بعد از من با تو میجنگند بعضی از همین دوستان سابقت، همینا که الان با هم توی جبهه این، ناکسین و قاسطین و مارغین با تو میجنگن. ناکسین یعنی پیمان شکنان، همینایی که بیعت کردن و بعد جنگیدن که جنگ جمل مظهرش بود. قاسطین یعنی جبهه ضد عدالت و ضد قسط که جناح معاویه است و جنگ صفین. مارغین هم خوارج بودن که آدمای قشری بودن و میگفتن که اصلا ما رهبر نمیخوایم. وقت اینا قبلا تو سپاه علی بودن و بعد با علی در افتادن، جزء رزمنده ها بودن، قبلا رزمنده های جبهه‌ای و سابقه رزمندگی و همه چی داشتن، مجروح همه چی، و بعد در افتادن با علی شدن جزء نیروهای ضد علی. حضرت امیر فرمود ان تکلموا حججناهم، تا وقتی که بحث کنند و استدلال و گفتگو ایناست ما باشون بحث کنیم، باشون بحث میکنیم، مناظره میکنیم، صحبتشون منطقی جواب میدیم. و این سکتو عممناهم، ساکت بشن حرف نزنن، ما هم کاری باشون نداریم، همون بحث هم باشون دیگه نمیکنیم. اما اگر بخوان شروع کنن به جلب سازی و تضعیف اصل حاکمیت عدل و شروع کنن به شایع پراکنی و تخریب آموزه ها، به همون اندازه باشون برخورد میکنن. اگه جلوتر بیان مسلح بشن در برخورد مسلحانه و قهرآمیز بکنن، هم شمشیر میکشن بشون، که همین کارم نهایتا اینا شد، یعنی پله پله آمدن جلو تا رسید به جنگ نهروان. که تو جنگ نهروان هم حضرت فرمود که قبل از جنگ گفتن همه‌شون تو این جنگ کشته میشن، کمتر از 10 نفرشون زنده میمونن، که یکی از اون 9 نفری که زنده مون و زخمی بود همین ابن ملجم بود که بعد آمد حضرت رو ترور کرد. و خوارج چون اصلا با همه گروه ها مخالف بودن، یعنی هم با علی و هم با معاویه، اینا آمدن پیمان بستن که گفتن تمام فتنه ها و این دعواهای جنایی تو کشور زیر سر علی و معاویه و عمرو عاص، هر ستا اینا رو تو یه شب میزنیم. و شب 19 ماه رمضان سه تا حرکت کردن برای زدن این سه نفر، ولی تنها ترور موفق ترور علی بن ابی طالب بود. معاویه اون شب، حالا بین معاویه و عمرو عاص من خودم الان تردید کردم، یکیشون اون شب نیامد، به جای خودش کسی دیگه رو فرستاد، که من فکر احتمال، یعنی قرائنی وجود داره تو تاریخ که پشت ترور حضرت امیر و نفوذ در خوارج خط معاویه بود و خبر داشت و اصلا اون شب نیامد، آیا یا به طور اتفاقی نیامد، یا نیروهای اطلاعاتیش بهش خبر دادن و نیامد، یا کسی دیگه به جاش آمد که او کشته شد. ولی ترور موفق ترور علی بود، علی رو زد. آن حضرت امیر فرمود که با اینا تا وقتی که درگیر نشن من سعی میکنم درگیر نشن و کوتاه بیام. میفهمید اینا خلاصه فهمید اینا نادان. و توی نهج البلاغه ایشون داره که بعد از که من اگر زنده ماندم تو خودم میدونم با ابن ملجم چه کنم، اگر شهیدم شدم اگر خواستید ببخشیدش عفوش بکنید، اگر نه یه ضربه زدن یه ضربه بزنیم، از عصبانیت نریزن مردم تک تکش کنن مسلش کنن، بعدم راه نیافتید تو خیابونا بگید قتل امیرالمؤمنین، قتل امیرالمؤمنین، کشته شد امیرالمؤمنین، کشته شد، شروع کنید تمام خوارج رو قتل عام کنید. بعد فرمود اینا نادانن. حضرت امیر فرمود اونهایی که دنبال حقن ولی خطا میکنن یعنی خوارج، فرق میکنن با باند معاویه که اصلا دنبال باطل از اول. لیس من طلب الحق فاخطأ، کسی که دنبال حق بوده ولی خطا کرده، یعنی مثل امیر خوارج نیست، مثل کی؟ که من طلب الباطل فادرکه، مثل کسی که دنبال باطل بوده از اول بعدن به باطلش رسیده. فرمود من با معاویه می جنگم با اینا می جنگم، ولی اینا دو تیپ هم، اینا نادان هم و با رهبری در افتادن فکر میکنن مثلا اینا به نفع جامعه است، به نفع دینه، به نفع آرمان هاشونه مثلا، ولی او از اساس باطله. ولی خب من تکلیف دارم با حدشون بجنگم وقتی درگیر شدن با حاکمیت عدل. شما ببینید انواع اقسام برخوردهای با مردم متفاوت در نحوه حرف زدن، اما نحوه اداره دولت معمولا یکی است و اونه که معمولا خود و بقای خود در قدرت اصل میشه، مردم و عدالت و حدود الهی فرع میشن و تابع. علی بن ابی طالب سلام الله علیه برای اجرا عدالت از خود دولت و دولت مردانش شروع کرد. جنگ جمل و صفین چرا راه افتاد؟ جنگ جمل و صفین با دشمنان اسلام در نیافتاد، با کفار نجنگید علی اصلا. فرصت ندادن مسلمان ها، فرصت ندادن که علی با کفار بشه، گفتن آقا خود تا هستیم، تا ما هستیم چه احتیاج به جنگ با کفاره. جنگ جمل رو کیا بپا کردن؟ کسانی که به حکومت به عنوان یک غنیمت نگاه میکردن و به عنوان یک باند و حزب به قدرت نگاه میکردن، و علی اینا رو تو حکومت راه نداد. این از جنگ جمل. جنگ صفین با کی بود؟ با کسانی که قبلا با معاویه و باندش که قبلا دستشون تو آخر بود، سرشون تو آخر حکومت بود، و علی تا آمد عزلش کرد. و علی گفتن آقا شما با طلحه و زبیر کنار بیا. گفت من اگه قرار بود با کسی کنار بیام باید اول با معاویه کنار بیام، پروژه اول معاویه بود، با اینا کنار نیامد. اینا سه دسته کسایی بودن که باش طرف بودن، هیچ کدوم جز کفار و مشرکین خارج از اسلام نبودن. جنگ جمل و صفین فقط به همین دلیل راه افتاد، این تحلیل من اینه، فقط به همین دلیل راه افتاد
اگر علی با احزاب و جناح‌های راندخار و فاسد تو حکومت سازش میکرد، اگر اونها رو وارد حکومت میکرد یا اونها رو تحمل میکرد تو حکومت، نه متهم میشد به استبداد که متهم شد، نه متهم میشد به جنگ طلبی و خشونت طلبی و خونریزی که متهم شد. به این صحبت ابو موسی اشعری رو که از طرف خود امام حاکمه بخونید، وقتی جنگ بصره را افتاد حضرت به استاندارش گفت نیرو بفرستید، از جمله به ابو موسی اشعری. ابو موسی گفت نمیفرستم، گفت ما تا صلح با تو بیعت کردیم، تو رهبر و امام و خلیفه هستی، اما نه برای جنگیدن با مسلمان، نه اگرش اصلا از اون شهر نیرو بسیج بشه. که حضرت امیر به مالک گفتش که تو، من خواستم این ابو موسی رو وقتی آمدم سر کار عزلش کنم، تو وساطت کردی، حالا خودت برو درستش کن. که بعد مالک رفت اونجا و ابو موسی عزل شد از حکومت اونجا، برای که همکاری نکرد، از پشت در بزد. و بعدم مسائل تازه زمان جنگ جمل، بعدن در زمان جنگ صفین و بلای بزرگ رو همین ابو موسی بر سر علی ابن ابی طالب به عدالت آورد. علی حکومت می کرد اما برای گسترش یک فکر، برای بنیانگذاری یک نظام اجتماعی و برای پیروزی یک انقلاب عقیدتی. علی حکومت نکرد برای که حکومت کرده باشه. علی اگر برای وحدت سکوت کرد و برای عدالت جنگید، همه به خاطر این بود که تو اسلام قدرت و دولت و حکومت وسیله است و اونی که هدفه و اصالت داره این ستاست: دفاع از حقیقت در حوزه فرهنگ، دفاع از فضیلت در حوزه رفتار اجتماعی و دفاع از عدالت در حوزه مناسبات حقوقی و حکومتی. دفاع از حقیقت در حوزه معرفت، دفاع از فضیلت در حوزه رفتارهای اجتماعی و دفاع از عدالت در حوزه سیاست و اقتصاد و حقوق. اگر یه حکومت و قدرتی معطوف به این ستا، یعنی به حقیقت و فضیلت و عدالت نباشه، اون حکومت نامشروع از نگاه علی و به سراغش نمیره. این تضاد ظاهری هم که توی روایات حضرت امیر شما دیدید که یه جایی میگن آقا نظر داره به حکومت چیه، تعابیر مختلف، که یه جا میگه این عفونتی که از بینی بز وقتی عطسه میزنه میاد بیرون چقدر کراهت آور و نفرت آوره، اشمئزاز آوره. یه بار علی حکومت و قدرت رو تشبیه میکنه به این همین آب بینی بز، یه بار تشبیهش میکنه به استخوان خوک در دست یه آدم جزامی که خوره گرفته و اون گوشتاشو خورده، استخون لختش دستشه. علی میگه شما چقدر رغبت دارید به چنگ زدن استخوان لخت خوک از دست یه آدمی که خوره گرفته، چقدر دلتون میخواد؟ من همینقدر حکومتو میخوام. یا وقتی کفششو وصله میکرد در دوران خلافتش تو همین زیغار اطراف بصره، ابن عباس آمد گفت آقا کفش چیه دیگه، دست سری کف بردار دیگه بابا، یه هر دش میگه 7-8 سوراخ و وصله و ولش کن، دست سری کشل یک کفش بردار. علی گفت با خنده که این کفش ابن عباس چقدر میارزه؟ گفت هیچی. گفت حکومت بر شما به اندازه این لنگ کفش به من پیش من ارزش نداره. خب شما از اون طرف میگی حکومت اینقدر کمردش، از اون طرف 4 سال نیم قدرت دستت اومده، 3 تا جنگ کردی، همش هم با اصحاب پیغمبر و با مسلمان ها، این همه مسلمان کشی. فقط تو جنگ صفین گفتن از 70,000 تا 100,000 مسلمان کشته شد. تو جنگ نهروان چند هزار حافظ قرآن رو علی کشت. حافظ قرآن و اهل عبادات، که وقتی ابن عباس از طرف حضرت امیر رفت تو اردوگاه نیروهای خوارج، آمد بیرون رفت مذاکره کنه، برگشت خودش مسئله دار شد، گفت بابا با کی میخوای بجنگی؟ من از کنار هر خیمه رد شدم مثل کندوی زنبور عسل، از توش صدای قرآن میامد. و تو جنگ جمل با طلحه و زبیر، طلحه کسایی که از بزرگترین مجاهدان اسلام که هر دوشون از پیامبر سردوشی گرفتن اصلا، طلحه از پیغمبر لقب طلحه الخیر رو گرفت و زبیر از پیغمبر لقب سیف الاسلام رو گرفت. این لقب هم به خالدشون نقشه دادن، خالد ابن ولید که بعد با علی در افتاد. خالد کسی بود که تو جنگ احد به مسلمان ها در بزد، بعد از حل هوش فتح مکه اونها مسلمان شد و بعد از فوت پیغمبر با علی در افتاد، که حتی یه بار برای ترور امام علی آمد، که اونجا داره علی ابن ابی طالب تو مسجد بود، خالد آمد فهمید که برای چی آمده، داره که حضرت امیر یقه خالد رو گرفت و چنان کوبیدش به دیوار که خالد ترسید، خودش رو خیس کرد. و بعد علی بهش گفت که خلاصه برو بگو بزرگترت بیاد، شما کوچکتر از اینکه از پس من برمیاد. اونا همه لقب گرفتن، اونا همه زحمت کشیدن قبلش. و تو جنگ جمل کی پرچمدار سپاه دشمن، کسایی که با علی جنگیدن؟ همسر پیغمبر عایشه ام المؤمنین، مادر مؤمنین، که خود علی ابن ابی طالب تا آخر حتی بعد از پیروزی احترامش نگه، چون وقتی که عایشه اسیر شد تو جنگ، حضرت ایشون رو با احترام گفت کسی جسارت توهین نکنه، ایشون رو با احترام برگردون. برادر عایشه، هر دو برادر عایشه جزء اصحاب خاص علی ابن ابی طالب، محمد ابن ابوبکر و عبدالرحمن ابن ابوبکر، اینا جزء سربازان محمد که اصلا پسر خوانده حضرت امیره و حاکم بود از طرف امام علی سلام الله علیه در مصر، که توسط نیروهای معاویه اونجا سقوط کرد و محمد ابوبکر رو گرفتن با اهانت و شکنجه کشتن و جنازش مصر، که توسط نیروهای معاویه اونجا سقوط کرد و محمد ابوبکر رو گرفتن با اهانت و شکنجه کشتن و جنازش رو تو پوست الاغ کردن و سوزوندن برای که توهین کنن به علی. و حضرت امیر مالک عشتر رو میفرستاد که حکومت رو از محمد تحویل بگیره. گفت محمد تو مالک میاد حکومت از تو تحویل بگیره. محمد گفت من چه اشتباهی کردم؟ گفت اشتباه نکردی ولی تو ضعیفی، اونجا کسی مثل مالک میخواد، که مالک تو راه قبل از اینکه برسه به مصر مسمومش کردن و شهید شد، عبدالرحمن هم اونجا تو درگیری شهیدش کردن. اونجا داره که تو جنگ جمل، که خب محمد زنده بود هنوز، بعضی که شکست خوردن نیروهای که برای براندازی حکومت علی قیام کردن و از دوستان سابق علی بودن همشون، اونجا داره که یکی از جناهای داخل حکومت بودن، یکی از جناهای داخل جهان اسلام بودن. هر سه تا جنگ علی جنگ با جناهاست، جناهای داخل انقلاب، انقلاب پیغمبر. وقت اونجا داره که وقتی که عایشه اسیر شد، حضرت امیر فرمود ایشونو با احترام ببرید ام المؤمنین، و حدود 40 نفر محافظ براش گذاشت و برادر خودش رو، برادر عایشه رو که محمد بود، گفت شما مسئول باش، خواهرتو ببر برگردون به شهر و نظر وارد توطئه و تحریکش بکنن بیارن تو صحنه. اینا میخوان از حرمتش به عنوان همسر پیغمبر استفاده کنن علیه مکتب پیغمبر. وقت بعد که رفتن خواستن یه عده بادی در بیارن، بگن که علی به حرم پیغمبر اهانت کرد، 40 آدم نامحرم رو محافظ کرده با زن پیغمبر فرستاده، که چون حضرت امیر اینجا هم فکرشو کرده بود، بعد معلوم شد این 40 تا محافظ همه خانم بودن که لباس‌های مردانه پوشیده بودن. یعنی حضرت امیر با 40 محافظ زن، با 40 چریک زن، در واقع عایشه رو برگردون که اینا برخواستن جبسازی کنن، بگن که بله با زن پیغمبر بعد از پیغمبر چه کردن دو اینا. بعد معلوم شد این 40 تا از دمین 40 تا زن هم از یاران امیرالمومنین که برگردوندن. اینا وقتی که بصره رو گرفتن، عثمان ابن حنیف که حاکم بود از طرف امام تو بصره، خب اینا ریختن بصره گرفتن دیگه. اونجا دیگه عثمان همون کسیه که یه بار شرکت کرده بود تو یک مهمانی اشرافی سرمایه‌دارها، که نیروهای اطلاعاتی از زمین بهش خبر دادن، حضرت توبیخش کرد که تو حکومت اسلامی مسئولی، به چه حقی رفتی تو مهمانی سرمایه‌دارهایی که سر سفره فقرا رو راه نمی‌دادن؟ توبیخش کرد. این عثمان ابن حنیف حاکم بصره بود وقتی بصره سقوط کرد، گرفتن زدنش بیت المال، بردن و خوردن و ریشاش و اینا همه رو تراشیدن، ابروهاش اونا رو با اردنگی خلاصه نفلش کردن، فرستادنش طرف علی استاندارش. اونجا داره که حضرت امیر داشت میومد با نیروهاش به سمت بصره برای درگیری، بین راه عثمان رو دید، عثمان ابن حنیف. عثمان آمد جلو گفت آقا منو با ریش فرستادی بصره، بدون ریش برگشت، با ریش ما رفتیم بدون ریش برگشتیم. به حضرت بهش فرمودن که خدا به تو پاداش خیلی خواهد داد، ریش خیلی مهم نیست، خدا به تو پاداش خیلی خواهد داد، ریشت رفت ریشه نره، ریشه رو باید بچسبی.
اینا برخوردای بود که با ایشان شد. حالا امیرالمومنین بعد از اینکه به حکومت رسید با اشرافیت جاهلی جنگید که دوباره و این بار زیر پوست شعائر جدید و گفتمان جدید بعد از پیروزی اسلام احیا شدند و ایشون با انحراف‌های طبقاتی و با فرهنگ تجمل پرست و ضد زهد و ضد انقلابی که اکثریت مردم رو تبدیل به حمال در خدمت و اقلیت‌های پیچیده و کاست‌های قدرت و ثروت می‌کنه، کاست‌های سرمایه و سیاست، درگیر شد و با تبعیض‌هایی که پیام اصلی انقلاب رو که انقلاب ضد تبعیض لگدمال و تحقیر کردن، علی با همه اینها در افتاده، در حالی که کاملا میتونست با اینها تجاهل کنه و سکوت کنه و عبور کنه، این کارو نکرد. برای اینکه علی قدرت رو برای قدرت نمیخواست، حکومت رو برای حکومت و دنیا رو برای دنیا نمیخواست و اینا همه رو وسیله میدانست. علی به مداهان و مریدان خودش سله نداد هیچ وقت. علی مریدهای خودش رو هم از اجراء عدالت معاف نکرد، با نزدیکترین دوستان و خیشان خودش معامله نکرد. او قضیه رو شنیدید که دخترش ام کلثوم یه روز عید قربان ایشان دید که یه گردنبند مروارید بسته ام کلثوم. حضرت وارد شدند اینا گفتن که گردنبند مروارید دیدن تو گردن دخترش. گردنبند مروارید خیلی هم گران نبود نسبت به بقیه جواهرات اشرافی. حضرت فرمودن این چیه گردنت انداختی؟ ها چپ چپ نگاه کردن. خود ام کلثوم فهمی این نگاه های علی معنی داره، آمد توضیح بده. آقا عید قربان من دیدم که و اینو سه روزه من آریه کردم با اجازه مسئول بیت المال، سه روزه من آریه کردم و این کاریه که بقیه هم میکنن، یعنی خلاصه دزدی چیزی نشده، خلاف قانونی من کاری نکردم. حضرت فرمودن که اگر خلاف این بود که تو اول زنی بودی که در حکومت علی دستش قطع میشد به جرم دزدی از اموال مردم، اما چون میدونم این کار رو قانونی بود، یعنی نظر قانونی اشکال نداشت و تو هم یه همچی تحلیلی تو ذهنی همچی استدلالی تو ذهنت بود، بازم من دارم با تو توبه خدمت میکنم. وقت اون مکرسون همه توضیح بده که اینجوریه اینجوریه، من مثلا حالا یک سه روز عید قربان جشنی اینا من این کار کردم. حضرت علی بهش گفت که یا بنت علی ابن ابی طالب، دختر علی، لا تذهبن بنفسک علی الحق، حسین در دهن به دهن نگذار با حق و با عدالت، خودتو دور نکن از حریم حق. بعد فرمود خواهش میکنم این جمله رو گوش کنید با دقت. علی به دخترش ام کلثوم میگه، میگه اکل نساء المهاجرین تتزین بهذا مثل هذا مثل هذا این مثلا، آیا همه دختران و زنان شهر امروز در روز عید قربان یه همچین گردنبندی میتونن به گردنشون داشته باشن یا نه؟ گفت نه. گفت تو هم حق نداری این کارو بکنی، تو دختر خلیفه ای، تو شما جز منصوبین درجه یک حکومت اسلامی، وقتی حق داری گردنبند مروارید ببندی که همه دختران شهر میتونن گردنبند مروارید ببندن. چرا گردنبندشو باز کرد، عذرخواهی کرد و رفت پس. این حکومت دینیه که آقایون میگن اینا مال دوران سنت ما قبل مدرنیته است، همش تکلیف، توش حقوق نیست، توش کرامت انسان نیست. کسانی که از علی چهره یک شاعر و صوفی دارن میسازن، که ایشان دین گوهر معنوی تجربه باطنی رفتی به سیاست و اقتصاد و حکومت و عدالت و ایمان نداره، و همینطور کسانی که از علی چهره یک گلادیاتور شمشیر به دست خونریز فقط دارن میسازن، که انگار یه آدم اصلا هیچ فلسفه اخلاقی، فلسفه حقوقی، معرفتی پشت اون شمشیرهایی که میزد نبوده، یه آدم سیاسی بوده دنبال قدرت. هر دو دسته این آدم های بیمعرفتی هست، هر دو دسته شون بیمعرفت هست. برای که علی عبد خدا بود، درس عقلانیت دینی، جهاد دینی، حکومت دینی، عشق دینی و شهادت دینی رو یک جا می داد. علی به ما آموخت، به ما و شما، که اسلام فقط یک مسئله ذهنی، یک فرمول کلامی نیست فقط، بلکه
یک واقعیت عملی و یک حرکت الهام بخش انسانی و انقلابی اجتماعی برای ایجاد حکومت نوین و جامعه نوینه و دین از سیاست و از حقوق بشر نمیتونه جدا باشه. اینایی که میگن حقوق بشر ذاتاً امر غیر دینی است و بیرون از دین باید تعریف بشه و برون دینی است، با علی چه میکنن؟ با اهل بیت پیغمبر چه میکنن؟ با تعالیم عظیم پیغمبر و با 6000 خورده آیات قرآن چه میکنن؟ آیات قرآن میدونید از این 6600 خورده آیه که در قرآن کریم هست اغلبش مسائل غیر عبادیه، یعنی مربوط به عبادت به معنی الاخص مثل نماز و روزه و حج و اینا نیست. تعداد کمی از آیات، آیات الاحکام بهش میگن فقها، که به مسئله عبادت به معنی اخص پرداخته. بخش اعظم قرآن معارف است که اینا بهش میگن دین معرفت بخش نیست، صرفا یک احساسه، معرفتش حجت نیست، نسبی است، معلوم اصلا دین چی گفته، همش سیال و شناور و هر برداشتی از هر جاش میشه کرد، هر چیزی رو به دین میشه نسبت داد. و همینطور اخلاقش رو که یه اخلاق و یه عرفان بودایی، یه عرفان سرخپوستی ساختن، عرفان منقلی، و دعوت میکنن به تجربه باطنی. این عرفان قلابی رو ساختن برای که شماها رو از مسئله عدالت و حقوق بشر و تکلیف و دین و حکومت دینی منصرفتون بکنن. فرق LSD و ماریجوانا رو، حشیش رو با مکاشفات انبیا و اولیا نمیفهم، چون هر دوش سرحال میاره مثل که آدمو. اصلا میگه حال کنی دیگه، ولی عرفانی که اینا دارن میگن، دین برای عرفان آمده، برای جهاد و سیاست نیامده. همون افراطی که کمونیست زده ها، مارکسیست زده های قبل از انقلاب میگفتن آقا دین آمده فقط برای اجتماع، فقط برای حکومت، فقط برای انقلاب. میگفتی آقا دین پس اخلاقش چی میشه، معارفش چی میشه، عباداتش چی میشه؟ نه، اونا رو یا باید حذف کنی یا اونا رو هم باید یه جوری تعویل و قرائت نو ازش بدی که به درد سیاست بخوره، چون فقط سیاست میفهمیدن. حالا اینا افتادن این ور دنده، هر چی از دین میگی راجع به حدود الهی، دیات، قیامش، جهادش، زکاتش، همه اینا، نه آقا اینا جزء فروع، اینا جزء پوسته دینه. با قرائت مدرن از دین یه که دین صرفا عرفان است، عرفانم نه عرفان علی، او عرفانی که باعث میشد علی بیل برداره بره عملگی و نخلستان های اطراف کوفه رو به قصد غربت علی ساخت، یعنی با عرفانش چاه میکند و آب که میرسید وقف محرومین و فقرا میکرد و خودش تشنه یک جرعه آب نمیخورد، عرفان علی بود اینا. و با عرفان شمشیر زد تو جنگ صفین، 70000 انسان کشته شد. همون عرفانی که فقط تو یک دعای دستش، تو یک سجدهش دعای کمیل میکنه. نقل کردن که یک از اصحاب حضرت امیر آمد گفت، از تو نخلستان آمده بود نیمه شب، آمد خانه و از زهرا گفت که علی حالش به هم خورد و افتاده تو نخلستان. حضرت زهرا پرسید چشه چجوریه؟ گفت افتاده رو زمین مثل چوب. گفت میکاره هر شبش از خوف خدا، از خشیت و خوف خدا میکاره هر شبش. یه علی که تو صحنه اینجوری میجنگه، همون علیه که من جایی هم نقل کردم که اصحاب علی میگن ما وقتی تو جبهه حضرت علی رو گمش میکردیم میدیدیم کجا بیشتر خون ریخته و صفوف دشمن به هم ریخته، میفهمیدیم علی اونجاست. و همین علی دو جا میدیدیم که کم میاره، زانواش میلرزه، رنگش میپره. یکی وقتی صدای اذان میامد، یعنی وقت نماز بود، حالا منم وقت اذان میشه رنگم میپره، مطمئن من چون نمازم داره قضا میشه رنگم میپره، یعنی اذان بعدیش معمولا فرق ما و علی بن ابی طالب همینه، ما هر دومون برای شنیدن صدای اذان رنگمون میپره. مثلا ایشان تا صدای اذان میامد برای که نماز اول وقتش فوت نشه، ما برای که نمازمون قضا، نماز قضامون بیشتر نشه. هر شب که یکی اینجا میگفتن وقتی صدای اذان میامد، نام خدا میامد، میدیدیم علی زانوش میلرزه. و یکی وقتی که یک بچه یتیم رو میدید، یه انسان محروم تو سر خورده تحقیر شده ای، یه آدم مظلوم رو میدید، بگید یه انسانی کرامتش ضایع شده، بگید یه انسانی توهین شده، یه کسی حقشو خوردن، علی زانوهاشو میارزی. اینجا خودشو میباخت در برابر خدا و در برابر مردم. علی خودشو میباخت، ضعیف بود. ضعیف یعنی منظور همین، ولی اینا ضعف نیست، این قدرت. اما تو درگیری و دشمنان عدالت و حدود الهی باکش نبود. علی به ما آموخت که اسلام یک واقعیت عملی و یک حرکت عینی جهتدار و مشخص اجتماعی و تاریخی هم هست، علاوه بر بعد باطنی و عرفانی و دینیش. دین فقط یک احساس نیست، یک اقرار فقط نیست، یه مقدار شعائر و مناسک فقط نیست، بلکه یک راه حل برای زندگی و برای حکومت نیز هست. این هم هست، هر دوش هست، و اینا این ظاهر و باطن نباید از هم تفکیک کرد. علی با دیدن علی ما آموختیم که دین محتاج ما نیست، ما محتاج دینیم. علی محتاج اقبال و رأی ما نیست، ما محتاج رأی و خط علی هستیم. اگر جامعه علی رو نشناخت، همطور که تعبیر کردن بعضی از بزرگان، اگر جامعه علی رو نشناخت، اون جامعه علی رو از علی بودن محروم نمی کنه، بلکه خود او جامعه از علی داشتن محروم میشه. جامعه ای که به علی نه بگه، علی رو از علی بودن محروم نمی کنه، خودش رو از علی داشتن محروم میکنه. علی ایستاده یا نشسته، بالا سر حکومت یا خانه نشین، پیش از شهادتش و بعد از شهادتش، در هر حال امام ماست و حجت خداست، چون امامت اعم است از حاکمیت و قدرت و بالاتر از اونه. امام باید حاکم باشه، ولی اگر حاکمم نشد باز حق حاکمیت از اوست. حتی اگر علی به حکومت نرسه، حق حاکمیت از علی است، او حق حکومت بر ما داره. البته کسایی که ایدئولوژیشون رو و معارفشون رو از با چسبوندن برید روزنامه ها به دست میارن، از درک این مفاهیم و اعتقادات باش مشکل خواهند داشت. نحوه تلقی ما از دشمن و نوع جبهه گیری ما همه باید بر اساس همین ایده علی بن ابی طالب سلام الله علیه باشه، و الا ما و شما هیچ مسلمانی، هیچ شیعه، هیچ خصومت و کینه با هیچ انسانی نداره. یعنی واقعا تشیع علی تشیع صلح کل با همه بشریت، تشیع ضد خشونت به تمام معناست. خشونت حتی نسبت به یک گیاه، نسبت به یک حیوان نمیپذیره، چه بشه به یک انسان. هیچ خصومت شخصی، هیچ کینه مادی تو مکتب علی نیست با هیچ کس، حتی با کسایی که بهش ستم کردن. علی بن ابی طالب راحت همه رو بخشید، اونقدر راحت بخشید که دشمنش باور نمی کردن، تا آخرم باور نکردن که علی اونا رو بخشیده، تا آخر باور نمی کردن. اسلام دین صلح و برادری است، اما صلح و برادری زیر سایه عدالت و حدود خدا، نظیر سایه ظلم و کفر، که در غیر این صورت همون اسلام دین جهاد و شهادت. من یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم و عرضم خاتمه بدم. از جمله نتایجی که میخواییم بگیریم اینه که اینطور نیست که ما از اسلام فقط یه مقدار متون خونسا و بی جهت و بی تفاوت نسبت به سرنوشت اجتماع داریم، و این ابهام دائما قابل برداشت، قابلیت داره برای برداشت های متضاد و برای تفسیر به رأی هر رأیی که شد. به طوری که جوانای انقلابی در دین قابلیت های انقلابی و رادیکال تشخیص بدن، محافظان وضع موجود و محافظه کارها از همین متون یه هویت پلاستیکی با قابلیت ارتجاع خیلی بالا در بیارن و استخراج بکنن. این نیستی تلقی های متفاوت و متضاد و همه ناقص ناشی از زاویه دید بسته اینها و برخوردهای گزینشیشونه با دین، هر کس که هستن. اونایی که فقط سراغ عرفان دین میرن با بقیهش کار ندارن، اونایی که فقط سراغ اخلاقش میرن با بقیه کار ندارن، اونایی که فقط سراغ سیاست و اجتماعیاتش و ابعاد ایدئولوژیکش به اصطلاح میرن دیگه با بقیهش کار ندارن. هر کدوم از اینا از یه زاویه دید بسته دارن به یه دریای عظیم نگاه میکنن و همون تیکه که میبینن و میخوان انتخاب میکنن. اینا برخورد گزینشی با دینه. دین مجموع همه ایناست، هم اخلاق، هم معارف، هم عرفان، هم حکمت و عقلانیت و استدلال، هم محبت، هم برادری و صلح و صفا، هم تأکید فوق العاده رو حقوق بشر و حقوق مردم و حقوق اقلیت ها، احترام به حق آزادی، احترام به حق انتقاد، احترام به حق پرسشگری. من این مسئله به شما بگم، تو جنگ صفین یکی از اصحاب حضرت امیر وسط جنگ از ایشون سوال کرد، سوال کرد از فلسفه این مبارزه ها و دعواها. حضرت امیر وسط درگیری با اینکه کاملا حق داشت و واقعا منطقی بود که میگه آقا اینجا جایی حرفا و سوالات نیست، من این روایتشو از رو براتون بخونم. در بدترین شرایط جنگی که پاسخ ندادن به سوال موجه ترین عمله، یه مسئوله، منطقی ترین عمله. وسط درگیری آقا سوال بده من بشینم به تو پرسش پاسخ، وسط جنگ جلسه پرسش پاسخ. این آمد سوال کرد از حضرت امیر که برای چی داریم می‌جنگیم؟ حضرت به جواب دادن که این تعبیر حضرت داره توی جمله حق المسئله، حق المسئله یعنی حق سؤال، حق پرسش. فرمودن بهش که یه از رزمندگان قبیله بنی اسد بود، یه آدم شلوولی هم بود، اصلا نه درست می جنگید نه درست سواری می کرد، این اصلا بود و نبودش تو جبهه مساوی بود. حالا اگه حضرت هم می گفت که حالا آقا بفرمایید شما، بعدا من خدمتتون میام، حالا برو، هیچ ضرری نمی زد بسید، چون اصلا اونجا داره که یه آدم از اول تا آخر جنگ یه نفر هم نتونست یک ضربه بزنه، همطور رو اسب می رفت و می آمد، حضور در صحنه داشت. احسرت که اونجا یه آدم شلوولی آمده این وسط جبهه، وسط جنگ، نه درست می جنگه نه درست سواری بلده، آمده از ایشون راجب اختلافات سیاسی و فکری علی با این جناهای دیگر داخل حکومت میپرسه که آقا این جواب شد. حضرت امیر بهش جواب میدن برادر بنی اسد، با اینکه نه درست شمشیر میزنی و نه بلدی اسبت را درست مهار کنی، ولی برای تو احترام قائلم و تو لکه حق المسئله، اما حق سؤال داری و ما با جواب بدم. بعد فرمودن لقد استعلمت فعلم، از من استعلام کردی، توضیح خواستی، از گوش کن. وسط جنگ علی بن ابی طالب درگیری رو متوقف کرد، این کشید یک گوشه ای شروع کرد با یه آقا بحث ایدئولوژیک کردن، پرسش و پاسخ وسط جنگ. فرمود که از من استعلام کردی، تحلیل خواستی، حالا بشینو تا برات توضیح بدم که این خط و خطوط تو جامعه و حکومت از بعد از پیامبر تا الان چه ریشه‌ای داره. تو یه رزمنده ساده‌ای ولی حق سوال از من داری، برای اینکه بدانی در راه چه اصولی داری شمشیر میزنی. ما طرفدار جنگ کور با کسی نیستیم، حتی من نمیخوام دشمنان ما با ما کور بجنگن. شما میگین حضرت امیر تو همه جنگهاش قبل از جنگ، تو همین صفحه جنگ اول چند پس سخنرانی میرفت میکرد تو جبهه برای نیروهای اونا، حتی برای ساده ترین نیروهای رزمی دشمن میرفت سخنرانی میکرد، کاری که امام حسن مشتبه میکرد تو جبهه و تو عملیات. سید الشهدا تو کربلا این کارو کرد، اینا حرف میزد، گفتن آقا چه فایده داره، اینا شمشیر کشیدن به قصد جان تو اومدن. گفت نه برای اینا، تو اینا هستن کسانی که بازی خوردن، تحلیل درست ندارن، مثلا باید با اونا حرف بزنن، باید حجت بر اینا تمام بشه. من میفرمود اولین شمشیر رو نزنید، برای که خون همه کسانی که تو این نبرد کشته میشن به گردن کسانی باشه که اولین شمشیر رو میزنن. همین دینی که طرفدار حق پرسشگری و خضوع و تفاهم و صلح و برادری و به تأخیر انداختن جنگ، و همیشه حضرت میگفت اولین تیر رو شلیک نکنن اردوی ما، بذارید تیر اول اونا بزنن، این حجتیست به نفع ما غیر از حجت اصل حقانیت ما. و همین منطق، ولی وقتی که دیگه میدید کار با مدارا و گفتگو و منطق و اینا دیگه درست نمیشه، باید عدالت رو قربانی کنید و الا. وقت میگفت حافظ و ضامن همه اون شعارهای اخلاقی که دادم این شمشیر، شمشیر میاد به کمک اخلاق، می جنگم به خاطر حفظ همین ارزش ها، می جنگیم، می کشیم و کشته می شیم. خب ببخشید که این بحث ما داری بیش از حد طول کشید. خیلی لطف فرمودید، متشکر، خداحافظ.